و زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم استیم تا در مورد اسکرینینگ یا غربالگری و بیماریابی در زنان و خانم ها صحبت بکنیم. او هم اگر توجه داشته باشین با توجه به بحث جلسه قبل در حوزه امراض خطرناک و جدی مثل سرطان ها و کانسر های زنان. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، صحبت‌های مفصلی شد در مورد سرطان شایع دهانه رحم یا سرویکس در خانم‌ها، راجب عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه‌ساز صحبت شد، راجب روش‌های اسکرینینگ و امیتور تست‌های مهم و بسیار با اهمیت مثل پاپ اسمیر، یکی از چی سن باید شروع شوه، با چی فاصله باید انجام شوه، راجب همه اینا مفصلاً صحبت شد و در ادامه هم راجب سرطان یا کانسر لایه داخلی رحم در زنها یا سرطان اندومتر صحبت‌های خوبی شد. در اونجا هم به فاکتورها و عوامل زمین ساز و خطر آفرین هم اشاراتی شد که امید است با توجه به اینمی عوامل خطر ما در زندگی خود مراقب و مواظبت لازم داشته باشیم و از این عوامل خطر باید دوری بکنیم. اشاره شد که سرطان های سرویکس شیوع و امو پیک و امو آمار و تعداد بسیار زیادش که با وجود میایه از نظر سنی در بین سن 35 تا 39 سالگی و همینطور از 60 تا 64 سالگی این مشکل میتونه که با وجود بیایه که باید ما دقت های لازمه داشته باشیم. اشاره شد که در خانم ها هر گونه خونریزی که به صورت غیر طبیعی صورت میگیره از رحم حتما باید پیگیری شوه، مخصوصا سرطان رحم و لایه داخلی یعنی اندومتر جزء سرطان هایی است که با علامت خونریزی خود نشان میده. لذا خونریزی های غیر طبیعی حتی اگر یک نوبت باشه، حتی اگر کم باشه، خانم ها باید جدی باشن، حساس باشن، بروند پیگیری بکنن، شاید علت های معمولی داشته باشه، برای این بررسی کنن که خدای نخواسته علتش اینمی سرطان و کانسر لایه داخلی رحم باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
تشکر و سپاس خانم دکتر، از شما هم ممنون، لطف کردین باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در جلسه قبل راجع به پاپ اسمیر و ضرورت و اهمیت اینمی تست مفصل صحبت شد و گفته شد که ضرورتاً از سن 21 سالگی به بعد باید انجام شوه و اگر نرمال باشه، طبیعی باشه، هر 3 سال باید تکرار شوه. و حالا خانم دکتر، اگه خانم سن بالا داشته باشه، مثلا 69-70 سال سنش باشه، عمرش باشه، ای باز هم نیاز داره به تست پاپیسمیر و ماموگرافی برای پستانها؟
اگر خانم 69 ساله در عرض 10 سال اخیر 3 پاپسمیر طبیعی و یا 2 تا پاپسمیری که به عنوان تست دوگانه گفتیم داره و میتونه فاصلش هر 5 سال باشه طبیعی باشه و هیچ مشکلی از قبل نداره، میتونه غربالگری دهانه رحم رو با پاپسمیر خاتمه بده، نیازی نداره. ولی اگر این شرایط وجود نداره، خب نمونه برداری انجام میشه. در مورد ماموگرافی معمولا از 50 سال باید یک ماموگرافی پایه داشته باشیم و اکثرا معتقد هستیم که این تا 74 سالگی ادامه پیدا بکنه، حالا یا سالانه یا هر 2 سال یک بار بسته به فاکتورهای خطر لازم انجام بشه.
بله خانم دکتر، در جلسه قبل یادآوری شد که هر خانمی مخصوصا بعد از یائسگی یا خشک شدن از بینمازی اگر کمترین خونریزی از رحم داشته باشه، باید از نظر سرطان دهانه رحم بررسی شوه تا مطمئن شوه که همچی یک مشکلی وجود نداره. خب در این زمینه چی کارها و چی اقداماتی از نظر طبی و پزشکی صورت میگیره؟
بله خب حتماً معاینه میشه توسط حالا یه متخصص زنان یا توسط یه خانم ماما. پاپسمیر حتماً میگیره و بعد از اینکه معاینه دو دستیش انجام شد، اگه زایعه خاصی عامل خونریزی دهنده هست، خب برداشته میشه، برای آزمایش پاتولوژی ارسال میشه، سونوگرافی ترانسواژینال برای بررسی رحم و تخمدان ها حتما انجام میشه و یک نمونه برداری از لایه داخلی رحم با یک وسیله مخصوصی که سرپایی هم قابل انجام هست و اسمش پایپل انجام میدیم.
بله تشکر. خانم دکتر، در مورد سرطان های تخمدان ها اگه معلومات بدین، که خب باز همونطور که گفته شد یکی از سرطان های شایع در زنان است و اغلب هم متاسفانه خاموش و بدون علامت است و این خب خطرش زیاد میکنه، در زمینه اگر بگوین عوامل خطر و فاکتورهای زمینه ساز و این چیزها را اگر تشریح بدین ممنون میشیم.
تخمدان ها خب برای خانم ها یک عضو بسیار مهمی هستند، چون هورمون ترشح می کنند، تخمک از تخمدان ها آزاد میشه، قابلیت باروری یک خانم رو تخمدان هاش نقش دارند. ولی یک سری از سرطان ها از لایه پوشاننده تخمدان منشأ می گیرند، به اسم سرطان اپیتلیال تخمدانند که اینا ای کمی دیر علامت میدن. ممکنه حالا یه خانم دیر متوجه بشه که دچار این سرطانه، ولی اگه یه کمی دقتش خوب باشه علائم اولی هم وجود داره در موردش. ولی یه سری از سرطان‌های تخمدان از سلول‌های زایاش منشأ می‌گیرن، به عنوان تومورهای سلول‌های زایا که اونها در خانم‌های جوان دیده میشن، حوالی بین 10 20 30 دهه اول تا سوم زندگی، و اونها رشد بسیار سریع دارند، یعنی یک توده تخمدانه که سریعاً رشد می‌کنه و زودتر هم تشخیص داده میشه، بنابراین زودتر هم درمان میشه. ولی سرطان های اپیتلیال تخمدان که از لایه پوشاننده بیرونی تخمدانند و در خانم های با سن بالا بیشتر دیده میشن، ممکنه یه خانم با بزرگی شکم به خاطر اینکه تجمع مایع آزاد داره و یا درد قسمت فوقانی شکم ایجاد شده به خاطر اینکه توده به قسمت‌های فوقانی شکم گسترش پیدا کرده، علائم سیری زودرس داره، دچار مشکلات دستگاه گوارش میشه و حتی بار اول ممکنه به متخصصین داخلی گوارش مراجعه میکنه، آندوسکوپیش میکنن، میبینن خبری نیست و بعد ارجاع میدن به متخصص زنان که با معاینات بالینی و سونوگرافی تشخیص داده میشه. باز هم در مورد اینها عوامل ژنتیک در کانسرهای اپیتلیال تخمدان نقش دارن، ولی یک سری عواملی ممکنه در کسانی که هر ماه عادت ماهانه میشن تخمک گذاری های مکرر دارند، ممکنه که یک شکافی در سطح تخمدان ایجاد بشه و عامل ایجاد این سرطان از قسمت انتهایی لوله های رحمی به سطح تخمدان برسه و ایجادش بکنه. در کسانی که باز هم سنین زایایی سن زود عادت ماهانه میشن و دیر عادت ماهانهشون پاک میشه، دیده میشه، کسانی که نازایی دارند و از داروهای تحریک تخمک گذاری برای مدت طولانی استفاده می کنند، این خطر افزایش پیدا می کنه. کسانی که دچار بیماری آندومتریوز هستند، در آندومتریوماهای تخمدان ممکن خطر از بعضی از سرطانهای تخمدان افزایش پیدا بکنه.
دکتر صاحب، اگر خانم به خاطر کدام مریضی رحمش برداشته باشن، از بدن خارج کرده باشن، این خانم ها هم برای پاپیسمی روی چیزها این تست ها را لازم دارن؟
اگر عامل خطری از قبل وجود نداشته نیازی نیست دیگه پاپیسمیر بگیرن. بربالگری دهانه رحم هست، گرفتن پاپیسمیر وقتی برداشته شده لزومی نداره.
و سوال دیگه که خانم دکتر، اگر یک خانم یائسگی و خشک شدن از بینمازی زودرس، یعنی زودتر از وقت و زمان طبیعیش داشته باشه، ایرا کدام سرطان یا کانسر تهدید میکنه از نظر طبی؟ و اصلاً یائسگی یا خشک شدن زودرس و زودتر از موقع در چه زمانی گفته میشه؟
اگر زیر 40 سال یک خانمی قطع قاعدگی به مدت یک سال داشته باشه یا یائسگی زودرسه، ولی اگر زیر 30 سال باشه دیگه خیلی خیلی زودرس تعریف میشه. کسانی که یائسگی زودرس دارند در معرض خطر فکر کنیم سرطان تخمدان یا اینا قرار میگیرن نیست. خطرات دیگری ممکنه براشون ایجاد بشه، ولی برنامه‌های غربالگریشون رو مثل عادی انجام میدن. در اینها فقط ممکنه چون هورمون‌ها در بدنشون کم میشه در خطر کمبود تراکم استخوان قرار بگیرند که لازم باشه اسکن تراکم استخوان زودتر انجام بشن، مکمل‌های کلسیم و ویتامین دی رو مصرف بکنن و اینکه دچار بیماری‌های قلبی عروقی بعضی مواقع زودتر میشن که مراجعه لازم رو داشته باشن، مواظب غذاشون باشن که غذای چرب مصرف نکنند، ورزش مرتب داشته باشن، به اضافه وزنشون دقت بکنن که چاق نشه.
تشکر. خانم دکتر، یکی از تشویش ها و سوالات ایست که آیا دخترها که ازدواج نکردن، اینا هم ممکن است سرطان دهانه رحم یا سرطان پستان و سینه بگیرن؟
سرطان دهانه رحم نمیگیرن، ولی سرطان رحم احتمالش وجود داره اگر فاکتورهای خطرش وجود داشته باشه. سرطان پستان هم سن شایعش بعد از 50 سالگی هست، ولی در سنین پایین تر هم دیده میشه. اگر زمینه خانوادگی وجود داره دقت بیشتری به معاینات مکرر پستان و انجام غربالگری برای سرطان پستان با ماموگرافی پستان و زیر بغل بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. اگه سرعت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. سرطان دهانه رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه آندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو ده.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص زنان زایمان یا نسای ولادی، در مورد ضرورت و اهمیت پاپیسمیر صحبت کردند، ای که در خانم های بالای 70 سال اگر قبلا سالم بوده دیگه کدام ضرورتی نداره. همینطور راجع به سرطان های تخمدان توضیحات خوبی دادند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. به عوامل خطر و چیزهای سرطان تخمدان هم اشاره شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، اگه خانم دیرتر یائسه شوه، یعنی ما راجع به یائسگی زودرس گفتیم، اگر یک خانم دیرتر یائسگیش دیررس باشه، دیرتر از وقت معمول باشه، این میتونه زمینه ساز کدام خطر و بیماری و سرطان رحم باشه؟
بله، یائسگی به طور معمول خب بالای 55 سال اگه اتفاق بیفته دیررسه. با کوچکترین علامتی که دارند یک نمونه برداری از آندومتر بشن، جز فاکتورهای خطرش هست. نمونه برداری از لایه داخلی رحم، در مورد اینکه افزایش خطر برای سرطان سینه نمیگیم نیست، هست، ولی با همون ماموگرافی میشه در مرحله‌ای که هنوز به توده قابل لمس نرسیده تشخیص بدیم و درمان مناسبش رو انجام بدیم.
تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. بعد از این سرطان مربوط به دستگاه تناسلی، اگر لطف کنین در مورد سرطان ها و کانسرهای پستان در خانم ها صحبت کنین، عوامل خطر، فاکتورهای زمینه ساز، که یک معلومات شرمنده ما داشته باشند.
بله، اینم بازم مهمترین فاکتور خطرش افزایش سن هست. زمینه خانوادگی این سرطان در افراد درجه اول، یعنی خانمی که توی مادرش، خواهرش یا حتی خانواده پدریش هم وجود داره، در این معرض خطر وجود داره. چاقی میتونه نقش داشته باشه. رژیم غذایی که کسایی که الکل زیاد مصرف میکنن، که توصیه میشه که برای پیشگیری مصرف الکل حتی من همون جوری که مصرف سیگار رو که گفتیم نداشته باشن، جز فاکتورهای خطرش هست. بعضی از داروها هم ممکنه یه مقدار نقش داشته باشن در افزایش فاکتور خطرش. و برای پیشگیریش معاینات توسط خود فرد یا پزشک معالج و بهتر از همه در انجام ماموگرافی برای ناحیه پستانها و زیر بغلها، و اگر لازم هست سونوگرافی پستان به عنوان تکمیلش جزء برنامه غربالگری گفته میشه، که حداقل از سن 40 تا 50 سال اگر فاکتور خطری وجود نداشته باشه، هر 1 تا 2 سال ماموگرافی پایه انجام بشه و این زمان ادامه پیدا بکنه تا سنین حدود 74 سالگی انجام بشه.
بله خانم دکتر امین مقدم، با اینکه نکات مختلف راجع به سرطان دهانه رحم بیان شد، با توجه به شیوع زیاد بودن اینمی سرطان ها، راه های وقایه و پیشگیری چی چیزهایی است؟ اگر هست چه کار باید بکنن؟
بله، این سرطان قابل پیشگیری هست. خب خیلی از سرطان های دیگر هم قابل پیشگیری و هم قابل درمان هستند. از پیشگیری های اولیش غیر از اجتناب از رفتارهای پرخطر جنسی و خیشتنداری، واکسنش هم وجود داره. از پیشگیری های ثانویش انجام پاپسمیر و تست ویروس HPV به عنوان تست دوگانه که اگر وارد شد تشخیص زودرس بدیم، و پیشگیری سالسیش که اگر در مراحل پیش بدخیم تشخیصش بدیم که قابل تشخیص هست درمانش بکنیم، چون از وقتی که عامل بیماریزا وارد بدن میشه تا زمانی که تبدیل به بیماری بدخیم بشه زمان میبره و ما میتونیم در مورد این بیماری با غربالگری پیشگیری بکنیم.
بسیار تشکر خانم دکتر. بر حال راجع به اسکرینینگ و غربالگری خانم ها از نظر امراض خطرناک که مثل سرطان های شایع رحم و پستان صحبت مفصل شد. میدانیم که سلامت زنان مختص به همین چیزها نیست. بسیاری مریضی های دیگی هم هست که خانم ها باید حساس باشن، متوجه سلامت خود باشن. راجع به اینمی چیزهای عمومی تر و غیر از سرطان ها هم خانم دکتر در پایان، در دقایق پایانی یک توضیحات مختصر بر ما بتین که خانم ها چی مریضی های خاص را علاوه بر این مشکلات مثل سرطان ها که مفصل صحبت شد مد نظر داشته باشند و برای وقایش اقداماتی بکنن، برای پیشگیریش باید مواظبت هایی داشته باشند، مثل همین سنجش و اندازه‌گیری تراکم استخوان که یک جایی هم صحبت شد. راجع به اینها اگر یک معلومات بتین سپاسگزار میشیم.
بله، خب ما کلن توصیه داریم که غربالگری ها از سنین جوانی، نوجوانی شروع بشه. یعنی یک دختری که قبلن میخواد بعدن میخواد مادر یک خانواده بشه، اداره بکنه یک خانم رو، باید از دوران بلوغش بهداشت رو رعایت بکنه، مصرف لبنیاتش کافی باشه، ورزش بکنه، نذاره چاق بشه، مواظب افزایش وزنش باشه. اگر مشکل داره به پزشکانی که در این زمینه شاغل هستن با کوچکترین مشکل مراجعه بکنه. در سنین باروری ازدواج میکنن، حاملگی اولشون رو به هیچ وجه عقب نندازن. خاصیت یک حاملگی موفقیت آمیز برای یک خانم، غیر از این که از لحاظ روحی روانی برای یک خانم لازم هست، کمتر دچار بیماری های زنان میشه، دچار حتی سرطان تخمدان توشون کمتر دیده میشه یا سرطان آندومتر. مراقب باشن دچار عفونت های دستگاه تناسلی اگر میشن، درمان زودرس رو انجام بدن. آزمایش قند خون باید اگه در خانواده سابقه دارن زودتر، اگر نه جز مراقبت های بهداشتی، خب از 45 سالگی آزمایش قند خون باید انجام بشه. اندازه‌گیری فشار خون، چربی‌های خون، کلسترول، تریگلیسیرید، حتی توصیه میشه که از اوایل 20 سالگی شروع بشه با مراجعه‌ای که به کادر بهداشتی درمانی میکنن. و روحیه خوب، سالم و غذای سالم جزء رژیمشون باشه تا بیشتر از اون مقداری که باید وزنگیری داشته باشن وزنشون اضافه نشه، دقت بشه به توده بدنیشون یا BMI که در حد مناسب زیر 25 نگه دارند، که به دلیل چاقی دچار عوارض حتی بیماری های قلبی عروقی هم یکی از علتهاش هست. سیگار، الکل و یا هر چیز دیگری مثل قلیان، اینا بالاخره دود دارن و میتونن ریه خانم رو هم ناراحت بکنن. در هر حال ممکنه دچار بیماری های ریه یا حتی بیماری های روده بزرگ هم یه خانم مثل هر فردی در جامعه بشه و دقت به اون غذایی که میخورن باشه که فیبر کافی تو رژیم غذاییش باشه که دچار این بیماری ها نشه. در مورد سنجش تراکم استخوان که فرمودین، خب اگر فاکتور خطری وجود نداره از 65 سالگی هست، ولی کسی که خب خیلی وزن بدنش پایینه، خیلی لاغر هست، خب مثلا ما میگیم اگر یه دختر خانومی به سن بلوغ میرسه، حداقل سنش حداقل وزنش باید 48 کیلو باشه که بتونه یه قاعدگی های مرتب هم داشته باشه. ولی کسی که فاکتور خطر داره، سابقه شکستگی در خانوادش داره، اینا میتونن در سنین پایین تر هم عکس تراخم استخوان رو بگیره.
سپاس و امتنان خانم دکتر از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله که جانتان جور و صحتتان سالم باشه. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب می کنید. و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های سی داشتی زربانه گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. تا حالا شخص شده که گلوتون درد بگیره؟ خیلی از بیماران از گلو درد شاکی هستن. این گلو درد میتونه ناشی از یک عفونت گلو که همراه با ترشحات رنگی باشه و گاهی وقتا اختلال در بلع هم ایجاد کنه همراه باشه. گاهی وقتا این گلو درد میتونه با یک درجه حرارتی بالای 38 درجه همراه باشه. اگر این گونه باشه، همیشه این سوال برای ما پیش میاد که آیا این گلو درد با سردرد، سرفه، بدن دردهای عمومی همراه هست یا نه. اگر این اتفاق بیفته، معمولا عفونت‌های ویروسی میتونه این کار رو انجام بده. معمولا ترشحات پشت حلقه اینها به صورت ترشحات سفید رنگ براقه. اما وقتی این ترشحات تغییر رنگ پیدا میکنه و به صورت سفید کدر میشه، همراه با تورم گردن هستش و حساس هستش این تورم در ناحیه گردن، خب خصوصا تو زاویه فکی، همیشه این فکر رو برای ما ایجاد میکنه که نکنه بیمار ما دچار مامپ شده باشه، یه عفونت ویروسی که قدرت بزاقی رو درگیر میکنه. گاهی وقتا هم این ناشی از یک عفونت‌های باکتریایی هستش. عفونت‌های باکتریایی معمولا غدد لنفاوی در کنارش بزرگ شدن لوزها به همراه اون تب، لرز ممکنه همراه باشه که ضرورت داره که تو این گونه موارد آنتی بیوتیک مناسب دریافت کنن که بهتره که با پزشک در ارتباط باشه. اگر یه عفونت گلو بیش از حد طول بکشه، عوارضش عوارض قلبی خواهد بود. پس یک عفونت گلو رو نباید پشت گوش انداخت. گاهی وقتا دیده میشه که افرادی که خب یک درد گلو دارن، سردرد دارن، سرفه دارن، درد بدن دارن، بعد در کنار اینها هم اتفاقی که میفته براشون این هستش که ترشحاتشون زخیم و کدر میشه. بعضی عفونت ویروسی ناشی از یک عفونت سرماخوردگی میتونه این اتفاق رو ایجاد بکنه. گاهی وقتا هیچ گونه از این موارد نیست. کسایی هستن که مشروبات الکلی میخورن، کسایی هستن که سیگار میکشن، کسایی که نه اصلا تو محیط دودآلود قرار میگیرن، کسانی به اون به عنوان یک ریاکشن برخورد با این گونه موارد میتونه یک التهاب در گلو رو واسه افراد ایجاد بکنه. که خب ما میگیم افراد سیگار نکشن، الکل نخورن، خودشون از محیط دور کنن. گاهی وقتا این گلو درد با هورسنس یا خشونت صدا همراهه که اون وقت حتما باید با پزشک مشورت کرد. در ارتباط با این گلو درد چرکی مد نظر داشته باشین، چون عوارضش ممکنه منجر به عوارض قلبی بشه، حتما باید با پزشک در ارتباط بود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ندید اینو. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا 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 بچه، یه پیسر رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیز پیسر بچه.
بگی پیسر صدقه بیتی بچه.
بچه‌شون، بچه‌شون. بتون مامان.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی می باشیم. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام، با شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. قصه دوم. آن وقتها همه چیزش با حالا فرق داشته است. آدم های آن زمان خیلی بزرگ و درشت استخوان بودند. مثلا اگر حالا می بودند نمی توانستند توی خانه های فعلی بیستند، چون سرشان بی تردید و سقف گیر می کرد. مردان آن زمان در بازگشت از آسیاب لب رودخانه که می رسیدند با فکر پل و گذر نمی افتادند. خیلی راحت خرهایشان را که از آب می ترسیدند و پاهایشان قفل می شد پشت می کردند و از رودخانه عبور می دادند. تازه اینها که سهل است، آنها مجبور بودند در زندگیشان با جن و پری نیز بجنگند. آن زمان جن و پری میان مردم زیاد بوده، هر جا مزاحمشان می شده و برایشان درد سر درست می کرده. سر سفره، در رخت خواب، لب چشمه، در آسیاب، بین راه و حتی داخل منبر و مسجد. باز همان آدم های قوی بنیه بودند که دل شیر داشتند و از پس آنها برمی آمدند. همین حاجی بیو یک روز سوار بر اسب قهوه‌ای رنگش در کوه می گشت که ناگهان احساس کرد پاهای عقب اسبش شل شد و از رفتار باز ماند. هرچه پشت سرش نگاه کرد چیزی ندید. همان کوه بود و دره و خورشید گرم نیمروزی. با قمچین دو زبانه‌ای که همیشه در دست داشته و از چرم گاو بود چند ضربه به گرده اسب زد. اگر آن قمچین‌ها را دیگر مواقع می‌زد اسب شیهه می‌کشید و با آسمان می‌جهید، اما آن روز نه شیهه کشید و نه جهشی کرد. حاجی که از این بیخیالی و تمرد اسب عصبانی شد دوباره قمچین زد. ناگهان خنده زنانه ای از پشت سرش بلند شد و با صدای نازکی شبیه صدای زنجیره گفت: نزن، نزن. حاجی یک دفعه تمام بدنش یخ شد، فهمید که چه خبر است. بسم الله گفت و سوره ناس را بدون اینکه لکنت زبان پیدا بکند از بر خواند. بعد که پشت سرش را نگاه کرد یک زن را دید که رویش را پوشانده بود. زن با چوبی که در دست داشت محکم به حاجی زد و او را نقش بر زمین کرد. برای حاجی خیلی گران بود که با آن یال و کوپال و هایهو مغلوب زنی شده باشد. زن گفت: دلت نمی خواهد مرا بگیری؟ صدایش خیلی نازک بود، مثل صدای زنجیره. وقتی حرف می زد حاجی مجبور می شد گوشهایش را با انگشت سبابه بخاراند. زن دوباره گفت: نشنیدی چه گفتم؟ حاجی گوشهایش را دوباره با انگشت سبابش خاراند و گفت: چرا میخواهی تو را بگیرم؟ زن گفت: آخر تو مرد نامداری هستی، من عاشق مردان نامدار هستم. حاجی از این حرف احساس غرور کرد، اما حاجی آن روز از این زن خیلی تعجب کرد. تا به حال ندیده بود زنی چنین جسارت‌آمیز با مردان حرف بزند. و همین خاطر دلش لرزید و یقین کرد که آدمی زاد نیست. یقین کرد که دامی در راهش گسترده شده است. با این حال سعی کرد خود را نبازد. شیطان را در دل لعنت کرد و با عزم جزم گفت: برو از پیش چشمم گم شو. خواست برای دفع بلا آیت الکرسی را بخواند، ولی یادش نیامد. زن باز خندید: زود قهر می شوی، لا حول ولا قوت الا بالله. زن گفت: مرد باشد مثل تو، سالها پشت تو گشتم. گم شو شیطان نجس. زن باز خندید: اوه خیلی از خودت خوشی، مثل این که تا حالا زور ندیده ای. میدانی که من کیم؟ هر کسی هستی هستی. فکر کرد که نباید از خود ضعف نشان دهد و در مقابلش کوتاه بیاید. زن یک خنده سر داد که تمام کوه و کمر لرزید. حاجی یقین کرد که پرده گوشش پاره شده است. دستانش را محکم روی گوشش گرفت، ولی دوباره صدای زن را شنید: لج نکن، با بخت و اقبالت لگت نزن. زن زیبای مثل من نصیب هر کس نمی شود.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب گل سرخ دلفگار، اثر محمد جواد خاوری از نویسنده ها و پژوهشگران مطرح افغانستانی. حاجی دید که دست بردار نیست. بسم الله گفت و آهسته خنجرش را که همیشه با خود داشت از غلاف کشید. تیغ خنجر که اندکی خمیده بود در نور آفتاب برق می زد. زن گفت: خب پس قصد جنگ داری؟ حیفم می آید که مردی مثل تو را بکشم، ولی مجبورم می کنی. ناگهان قیافه زن تغییر کرد، تبدیل شد به پیرزنی که صورتی مثل گربه داشت. نیشهایش دراز شد و پوست صورتش چروک برداشت. حاجی با تمام دلاوری وحشت کرد، اما سعی کرد خود را نبازد. خوب پس تو الخاتو هستی؟ ای به ذات تو لعنت، ای کافر لا مذهب، ای بی حیای نیرنگ باز. با خنجر آخته به سویش حمله کرد. الخاتو خود را عقب کشید و گفت: اوهو اینقدر نامرد سر یک زن خنجر میکشی؟ حاجی به غیرتش برخورد و خنجر را غلاف کرد و با الخاتو گلاویز شد. هی این بزن و هی آن بزن. نصف روز با او زد و از نا و نوا افتاد. چنان شد که لباس بر تن حاجی نماند. همه چاک چاک و تکه تکه شد و بعضی از تکه هایش را باد برد. لباس ها که پاره پاره شد، چنگ های تیز الخاتو مستقیماً به بدن حاجی فرو می رفت. الخاتو مثل گربه چنگ می زد. اولین چنگی که زد، حاجی را به یاد جنگ رستم و دیو سفید انداخت. رستم هوشیار بود و زیر خفتانش پنبه پر کرده بود. دیو سفید هر چنگی که به پهلوی رستم می زد، یک مشت پنبه می کند و خیال می کرد گوشت کنده است. اما رستم با هر چنگی که به پهلوی او می زد، یک تکه گوشت می کند. همین بود که پهلوی دیو سفید سوراخ شد و رستم جگرش را بیرون کشید. ولی اینجا برعکس بود. حاجی اصلا چنگش در بدن الخاتو کار نمی کرد. اما الخاتو هر چنگی که به پهلوی حاجی می زد، مقداری گوشت می کند و خون از جایش می ریخت. کم کم کار به جایی رسید که حاجی تیزی چنگال الخاتو را بر جگرش احساس کرد. فهمید که چند ضربه دیگر دل و جگرش را لخته لخته در خواهد آورد. تنها شانس حاجی در آن لحظه این بود که زیر پایش زمین از خون و عرق گل شده بود. حاجی هم عقلش کار کرد و مشت مشت گل بر می داشت و به شکاف پهلو می گذاشت و الخاتو به خیال گوشت آنها را می کند. وقتی آفتاب به غروبگاه نزدیک شد، ترس و دلهوره حاجی زیاد شد. فکر کرد اگر تاریک شود دیگر از دست او خلاصی ندارد. باید هر چه زور دارد به کار گیرد و قبل از رفتن آفتاب کارش را بسازد. این بود که تمام زورش را جمع کرد و با نعره یا شاه مردان الخاتو را مثل کوهی بالای سر برد و به زمین زد. دیگر رحم و مروت جایز نبود. خنجر را از غلاف کشید و به گلویش گذاشت. الخاتو هم که خسته شده بود، هر چه زور زد نتوانست تکان بخورد. وقتی تیزی خنجر را روی رکهای گردنش احساس کرد، لبخند زورکی زد و گفت: عجله نکن، معلوم شد که تو پیروز شدی، ولی اگر مرا بکشی بازماندگانم تو را زنده نمی گذارند. هر جایی باشی انتقام مرا از تو خواهند گرفت. من به تو تسلیم هستم و قول می دهم تا زندم به آل و اولادت گزندی نرسانم. مرا نکش. حاجی از شدت خستگی نفسهایش را به سختی می گرفت. برو ابلیس ماده، دیگر مرا بازی داده نمی توانی. الخاتو که دید دیگر چاره‌ای ندارد گفت: تو را به قرآن قسم. حاجی قسم قرآن را که شنید، دست و پایش سست شد، در حالی که نفس نفس می زد و حرم نفسهایش از سوراخهای گشاد بینیش به صورت الخاتو می خورد. افه بلندی کشید و گفت: کاری کردی که دست و بازویم را بستی. حالا که قرآن را پیش کشیدی از خونت می گذرم، ولی قول بده که دیگر مزاحم کس نشوی، اگر نه قرآن به کمرت خواهد زد. الخاتو گفت: قول می دهم که دیگر نه به تو کار داشته باشم، نه به آل و اولادت و نه به هیچ کس دیگر. یک تار مویش را کند و روی هم پیچید و پیچید تا به اندازه یک گلوله نخ گلیم بافی شد. گفت: تا این تار مو پیش شما باشد، هیچ گزندی از ما به شما نمی رسد. حاجی گلوله مو را گرفت و برخاست. پاهایش به سختی راست شد. الخاتو هم بلند شد و بدون اینکه گرد و خاک لباسهایش را بتکاند، سلانه سلانه دور شد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. یکی دیگه از برنامه های لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم بتونین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. می‌دانید که ما در برنامه لاله‌های غریب به بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس می‌پردازیم. در برنامه هفته گذشته لاله‌های غریب صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. می‌دانید که مرحوم رجایی در حوزه شهدای افغانستانی دفاع مقدس خیلی کار کردند. ما در برنامه‌های مختلفی که از سری برنامه‌های لاله‌های غریب تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما کردیم. اما در هفته گذشته صحبت از نمایشگاه کتاب تهران شد و ایکای رجایی اشاره کردند که در نمایشگاه کتاب تهران روی او دفتر یاد بودی که اونجا گذاشته بودن، یادداشتی نوشته شده بود در ارتباط با یک شهیدی در شوشتر، شهید افغانستانی که در مقام صاحب زمان در شوشتر مزارش هست به نام شریف احمد، که در ارتباط با این شهید پرداختیم. شهیدی که به نظر میرسه که خانوادهش هم در ایران نباشه و گفتیم که خب مردم شریف شوشتر و بسیجی هایی که در شوشتر هستن بسیاری شهید را تحویل میگیرن و مراسم هایی هم به همین مناسبت گرفته بودن. اما باز هم در نمایشگاه کتاب تهران یادداشت دیگه‌ای در او دفتر یادداشت نوشته میشه. فردی از شهر قم به نمایشگاه کتاب تهران مراجعه میکنه و در ارتباط با مزاری در گلزار شهدای قم اطلاعات را با مرحوم محمد سرور رجایی میده که در این مزار سه شهید افغانستانی با همدیگه یک جا دفن شده. امروز در برنامه لاله های غریب میخواییم که در ارتباط با این مزار صحبت بکنیم و شهدایی که در این مزار دفن شده. با ما همراه باشید. بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم.
در ارتباط معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس، امروز از مزاری به شما سخن خواهم گفت که در یک مزار پیکر پاک سه شهید قرار دارد. بهتر از این گونه بگویم که باقی مانده پیکر سه تن از شهدای دفاع مقدس که چیزی بر اثر انفجار باقی نمانده بوده، یک جا دفن شده است. من در اطلاعاتی که پیدا کرده بودم در تحقیقاتم از دوستان شنیده بودم که مزاری در شهر قم واقع شده که 3 تن از شهدای افغانستانی دفاع مقدس در یک قبر آرمیدند و برای من باورش کمی سخت بود، ولی خب آدرس دقیق از اینجا رو نداشتم تا تحقیق بکنم. سال 94 یکی از اتفاقات خوبی که در تهران افتاد، کشور افغانستان مهمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شد. به همین دلیل من هم تلاش کردم، ارتباط گرفتم با دوستان، بعد از تحمل سختی های بسیار موفق شدم که در نمایشگاه کتاب تهران یک غرفه بسیار کوچک در طول 4 متر و در عرض 1 متر، یعنی یک غرفه 4 متر را در نمایشگاه کتاب از دوستان اجازه بگیرم به یادبود شهدای افغانستانی دفاع مقدس علم کنم. شاید از نظر مساحت کوچکترین غرفه نمایشگاه بود، اما در روزهای برگزاری و مراجعه مخاطبان به غرفه یادبود شهدای افغانستانی دفاع مقدس به این باور رسیدم که از بعد معنوی و فرهنگی یکی از تأثیرگذارترین غرفه های 27 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است. در 10 روز برگزاری نمایشگاه کتاب هزاران ایرانی و افغانستانی از غرفه شهدا دیدار نمودند. صدها نفر از آنها پیام های همدلیشان را در دفتر یادبود شهدا که گذاشته بودم روی میز به یادگار نوشتند. یک اتفاق جالبی آنجا افتاد. یکی از آن هزاران نفر جوانی بود به اسم هادی طاهری که می گفت از شهر قم آمدم و برای تماشای همین غرفه، کاری هم دیگر به غرفه های دیگر ندارم. وقتی با او صحبت کردم و دفترچه را خدمتش گذاشتم تا یاد بود بنویسد، بعد از تحمل فراوان یا شدم فکر فراوان، قلم را گرفت و این گونه نوشت: 3 شهید بر 1 قبر.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. بحث تا اینجا رسید که فردی از شهر قم مراجعه می‌کنه به نمایشگاه کتاب و یادداشتی را می‌نویسه در ارتباط با مزاری در گلزار شهدای قم که 3 شهید افغانستانی در این مزار دفن شده. با ما همراه باشید، بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با ادامه این بحث و اینکه به هر حال این شهدا کیا هستند، اسامیشان چی هست، چطور به شهادت میرسند و چی میشه که هر 3 اینا در یک مزار در شهر قم به خاک سپرده میشن.
قلم را گرفت و این گونه نوشت: 3 شهید در 1 قبر. شهید احمد علی رضایی، شهید مرتضی حسینی و یک شهید دیگر که اسمش رو ننوشت. 3 همرزم هستند که به همراه حدود زیادی از افغانستانی های مبارز مأموریت می‌یابند تا بمب‌ها و خمپاره